با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت دامپزشکی و گستره فعالیت آن.
با استعانت از خدای بزرگ، امروز 17 اردیبهشت 1402 در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر محمد قلی نادلیان، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هستیم. ایشان علاوه بر سمت کرسی استادی دانشگاه، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و رئیس گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم، چهره ماندگار رشته دامپزشکی، مؤلف چندین کتاب تخصصی و عضو جامعه دامپزشکان کشور و نیز بریتانیا هستند. استاد نادلیان قرار است در زمینه تخصصی دامپزشکی و گستره فعالیت آن صحبت داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از اینکه به اصطلاح دعوت کردیم در ارتباط با مسائل دامپزشکی و فعالیت به اصطلاح دامپزشکی من صحبتی داشته باشم. خدمت شما عرض کنم دامپزشکی حرفه‌ای است که به هر حال الان تو کشور ما خوب شناخته شده هست، ولی آنطور که شاید باید هنوز به طور کامل مردم به اصطلاح رشته دامپزشکی رو هنوز به اون معنای واقعی نمیشناسن. ولی واقعیت امر اینه که این رشته تقریبا یکی دو سال از تأسیس دانشگاه تهران که حدود 1313 بوده، اینا یکی دو سال قبل دانشکده دامپزشکی تهران بنا نهاده شده، تأسیس شده. رشته دامپزشکی یا بعض یا فکر میکنم فقط معالجه دام هاست، یعنی تشخیص و درمان و به هر حال پیشگیری و کنترل از این حرفا، در صورت که دامپزشکی خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست. دامپزشکی در ارتباط به اصطلاح با حرفه خودش یکی از اون رشته هایی هستش که میتونه به اصطلاح با اقتصادی مملکت سر و کار داشته باشه. چرا؟ برای اینکه حدودا من عرض کنم یه واقعی ما 120 میلیون واحد دامی داشتیم، یعنی به اندازه به ازای هر گوسفند که یه واحد دامی است ما 120 میلیون واحد دامی داشتیم، ولی الان خب متاسفانه به علل‌های مختلف خشکسالی و به اصطلاح خشک شدن مراتع و خشک شدن رودخانه ها و وضعیت به اصطلاح جوی جمعیت دامی کم شده. ولی اون موقع تقریبا بعد از نفت دومین سرمایه ملی مملکت بود. الان هم حدود 50 60 میلیون ما گوسفند و بز داریم که حدوداً میشه از نظر اقتصادی بازم به هر حال یه نقش مهمی رو بازی میکنه. خدمت شما عرض کنم در این ارتباط شما ببینید که خودش اشتغال تولید میکنه و بعد فراورده های دامی اعم از گوشت، خدمت شما عرض کنم پش، فراورده های لبنی و غیره، کارخانه جادی که تولید میشه، مردم به هر حال اشتغال ایجاد میکنه و میتونم به اصطلاح در این ارتباط کار داشته باشم. خدمت شما عرض کنم دامپزشکی در ارتباط به اصطلاح با این گونه فعالیت ها مسئله دیگری که باز میتونم در ارتباط با دامپزشکی من برای شما بگم با بهداشت عمومی مردم سر و کار داره. چرا؟ من بگم که بیش از 1700 حدوداً 1800 ما پاتوژن یا عامل بیماریزا داریم. نصف بیشتر این مشترک بین حیوان و انسان. پس در اینجا بیماری هایی هستش که معمولاً از حیوان به انسان منتقل میشه. دامپزشکان در اینجا معمولاً در خط اول کار میکنن تا که این بیماری ها منتقل نشه به انسان. پس از نظر بهداشت عمومی واقعاً یه بسیار رول مهمی داره. من یه مثال بزنم که تفهیم بشه. مثلا بیماری هاری، خب از سگ و گربه و حیوانات کوستا به انسان منتقل میشه. خب دامپزشکا بایستی به هر حال اینا را جلوشو بگیرن، کنترل بکنن، ریشه‌کنی بکنن که تا به انسان ها منتقل نشه. یا تب مارس یا همون بروسلوزی که ما میگیم، یا سل که بیماری بسیار خطرناکی است، از حیوان به انسان منتقل میشه. پس از نظر پابلیک هلس یا همون بهداشت عمومی دامپزشکا بسیار کارا هستند و بسیار به اصطلاح از نظر پیشگیری و کنترل این بیماری ها که به انسان ها سرایت نکنه بسیار رول مهم میدارن. یکی از وظایف خطیر دامپزشکان در ارتباط به اصطلاح بهداشت عمومی و جلوگیری از بیماری هایی که از حیوان منتقل به انسان میشه. حدوداً ما 1700-800 تا عامل بیماریزا شناخته شده داریم. حالا ممکنه از این به بعد بیشتر هم بشه. نصف بیشترش مشترک است، یعنی بین حدود 800 تا بیش از 800 تا عامل بیماریزا مشترک است بین حیوان و انسان. خب دامپزشکا در ارتباط با این کار دامها را معالجه میکنن و از طرفی دیگر کنترل میکنن، پیشگیری میکنن تا اینا به انسان منتقل نشه. به عبارت دیگه دامپزشکان در خط مقدم واقعا هستن. اگر دامپزشکان نباشن واقعا بهداشت عمومی شدیداً به خطر میفته. از این نظر دامپزشکان رول بسیار مهمی دارن که این بیماری ها رو کنترل میکنن تا به انسان ها مثلا منتقل نشه. خدمت شما عرض کنم مسئله دیگر هم باز دامپزشکی خدمت شما عرض کنم در بهداشت مواد غذایی خیلی خیلی به هر حال رول مهم می‌دارن و نقش پررنگی دارن. چرا؟ برای اینکه تمام مواد گوشتی، مواد غیر گوشتی رو دامپزشکان بایستی بازرسی بکنن تا به هر حال سلامت بودن اون رو تایید بکنن، بعد به مصرف دام ها برسونن. مثلا ساعت 3 بعد از شب دکترای دامپزشک میرن کشتارگاه تا در اونجا به اصطلاح گوسفند، گاو، این حیوانات حلال گوش که ذبح میشن بازرسی کشتارگاهی بکنن، یا میرن به اصطلاح تویور رو بازرسی میکنن، جایی که به اصطلاح کشتارگاه های تویور که معمولا ذبح میکنن اینا رو بازرسی بکنن، یا اینکه معمولا در مواد غذایی رو در جاهایی که سرو میکنن دکتران دامپزشک برای به اصطلاح بازرسی میرن تا مواد فاسد و آلوده خدای نخواسته به خورد مردم داده نشه. از این نظر میبینیم که چقدر هم اشتغال ایجاد میشه و هم اینکه دامپزشکان نقش فعالی دارند در زمینه. دامپزشکان با توجه به تحصیلاتی که دارن معمولا در کارهای تحقیقاتی حالا با پزشکان، با داروسازان، با متخصصین دیگر واقعا همکاری دارن و در تحقیقات به اصطلاح بسیاری از کارها شرکت دارن. مثلا یه مثال برای شما بزنم، کلونینگ یا همون شبیه‌سازی، یه موضوعی که در دنیا الان چندین ساله، مثلا میان بز، گوسفند، گاو رو شبیه سازی میکنن، حتی حالا انسان هم خواستن بکنن. حالا خوشبختانه هم از نظر اسلام هم از نظر ادیان دیگر به هر حال این را قدغن کردن، من کردم و این کار انجام نمیگیره. از این نظر دامپزشکان یکی از به اصطلاح افرادی هستند که در این به اصطلاح تیم ورک، در این کمیته به اصطلاح تحقیقاتی شرکت دارن. خدمت شما عرض کنم همینطور دامپزشکان در ارتباط با نقش تدریس و آموزش علاوه بر دامپزشکی معمولا در ارتباط با کنترل بسیاری از بیماری ها که معمولا خطرناک هستند زنگ خطر رو به صدا در می آورن و معمولا کار جدی می کنن که تا این بیماری ها به انسان ها منتقل نشه. خدمت شما عرض کنم دیگر از فعالیت دامپزشکی واقعا که می توانیم ما بگیم، یکی دیگر اینه که دامپزشکان واقعا در ارتباط با مسائل بین رشته‌ای مثل محیط زیست، مثل خدمت شما عرض کنم موارد دیگه همکاری بسیار بسیار تنگی دارن. دامپزشکا واقعا در ارتباط با حیات وحش که موضوعی بس مهم هستند که بعضی از بیماری ها رو مخصوصا بیماری هاری رو که از حیات وحش منتقل میشه به دام های دیگه و به انسان ها واقعا میتونن رول بسیار پررنگی داشته باشن که بتونن کنترل بکنن تا اون بیماری ها به انسان ها منتقل نشه.
دکتر اثرات خوشسالی رو بر دام ها چگونه ارزیابی میکنن؟
بله، این مطلب بسیار بسیار مهمی هستش. متاسفانه چند سالی است که مملکت ما، البته میدونید که کشور ایران در منطقه نیمه خشک و خشک قرار داره و چند سالی هست که خشکسالی واقعا رنج میده کشور ما رو و این خشکسالی باعث میشه که پوشش گیاهی مراتع واقعا بی‌بهره بشه از گیاهانی که مورد تعلیف گوسفندا و گاوا قرار میگیره. میدونید که مملکت ما گوسفندداریش به صورت سنتی هستش، یعنی ییلاق و قشلاق میکنن مردم گوسفندا رو، به اصطلاح جای زمستانه گرم قشلاق نگر میدارن، تابستون هم که هوا به اصطلاح گرم میشه و بهار و تابستون میبرن ییلاق. ولی خوشسالی باعث شده که علوفه مراتع رو ما نداریم و نتیجتا حیوان ضعیف میشه. حیوانی که ضعیف شد مستعد بسیاری از بیماری هاست و ایمنی بدنش کم میشه، دچار بیماری ها میشه و دچار حتی باروریش پایین میاد 30-40% و حتی اگر بارورم بشه معمولا جنین های ضعیف و ناقص به دنیا میره. اینا همه اثرات خوشسالی هستش که بر روی اعشاب به هر حال وارد میشه و متاسفانه این دیگه نمیشه کارش کرد و این خوشسالی عارض سلام مملکت ما هم شده که کاری هم نمیتونیم بکنیم. بله
استاد نادلیان، وقتی به سوابق علمی و پژوهشی شما نگاه میکنیم به یاد این جمله میفتیم که موفقیت اتفاقی نیست. برنامه ریزی و تلاش دوران جوانی و نوجوانی شما چقدر در کسب این سوابق درخشان تأثیر داشته است؟
خدمت شما عرض کنم من خودم عشایرزاده هستم، یعنی بچه سنگسر که الان مهدی شهر بهش میگن، نزدیک سمنان هستش. من زاده اونجا هستم و عشایرم. از قدیم الایام اجداد ما همشون گوسفنددار بودن، لذا ما هم گوسفند داشتیم و ما هم از ابتدا آشناییت داشتم با پرورش گوسفند و اینا و از طرف دیگه همیشه برای واکسیناسیون، برای معالجه دام‌های ما دامپزشکان، واکسیناتورها می اومدن سرکشی میکردن و گوسفندهای ما رو هم به اصطلاح واکسن میزدن یا اگر بیمار میشدن معالجه میکردن. این بود که من یعنی بیگدار با آب نزدم، به قول مشهور با شناخت این رشته رو انتخاب کردم. و موقعی که به اصطلاح موقع میدونید کنکور شما چند جا میتونستید امتحان بدید تک تک دانشکده ها رو، من خیلی جاها قبول شدم ولی دامپزشکی رو انتخاب کردم. و این از نوجوانی و جوانی چون آشناییت داشتم اومدم رشته دامپزشکی رو و خوشبختانه هم چون این شناخت داشتم و علاقه داشتم با علاقه پیگیر درسام بودم و نتیجتا در به اصطلاح ارتقای من، در به اصطلاح فراگیری من، در به اصطلاح تجربه من، در همه چی من به اصطلاح این به اصطلاح شناختی که قبل داشتم کمک با من کرد و ارتقا پیدا کردم در ارتباط با دامپزشکی. و تا اینکه وارد به اصطلاح حتی قبل از اینکه من وارد دانشکده دامپزشکی بشم یه مقداری خودم به اصطلاح پرورش به اصطلاح گوسفند داشتم و اینا، ولی دیدم این کار منو ارضا نمیکنه. رفتم پیش استاد من و مسئله را در میون گذاشتم، گفت شما به درد دانشگاه میخوری اینجوری که میگی. و از این نظر بود که همون موقع منو استخدام کرد، به عنوان اسیستان اومدم تو دانشکده دامپزشکی. و اونجا بود که به هر حال من دیدم که خیلی جای وسیع و به هر حال تونستم روز به روز بر شکوفایی علمی خودم افسوده بکنم. حتی اون موقعی که رفتم خارج، فرانسه رفتم اینا برای تخصص و اینا، و واقعا این بود که به اصطلاح مسیر خودم رو با راهنمایی اون استادم پیدا کردم و رسیدیم تا الان به اینجا که دیگه داریم پیری رو پشت سر، یعنی پشت سر نگذاشتیم، دچار پیری هستیم و به هر حال دیگه
شاید موفق باشیم.
بله
آقای دکتر، رشته شما بعد از گرفتن دکترای حرفه‌ای حتما مثل پزشکی انسانی دارای زمینه‌ها و تخصص‌های مختلف هست. در مورد این تخصص‌ها هم توضیح بفرمایید.
چشم، خدمت شما عرض کنم به همت دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بعد از انقلاب ما رشته‌های تخصصی را راه انداختیم و ما دیدیم که دکترای عمومی ما برای تخصص چرا برن خارج. البته خارج اب نداره ها، تبادل به اصطلاح علمی خیلی خیلی خوبه، ولی اصلا برن 4 سال 5 سال زندگی و مملکت خودشون رو ول کنن. اومدیم دور به هم جمع شدیم و رشته‌های تخصصی رو راه انداختیم. دکتر عمومی دامپزشکی که به اصطلاح تمام کردم ما حدوداً الان 25-26 رشته تخصصی داریم که حدوداً حداقل 3 سال و حداکثر 4 سال طول میکشه که دا یک نفر متخصص میشه. من حالا چند تاش رو اسم میبرم. مثلا متخصص بیماری های ضروری دام های بزرگ که مثل اسب و گاو و گوسفند و بز و اینا، متخصص درونی دام های کوچک مثل سگ و گربه. خدمت شما عرض کنم بهداشت مواد غذایی یکی از تخصص هست. رشته به اصطلاح آسیب شناسی یا پاتولوژی عیناً مثل پزشکی. میکروبیولوژی یعنی شما باکتری شناسی رشته تخصصی داره، ویروس شناسی رشته تخصصی داره، قارچ شناسی رشته تخصصی داره، آناتومی کالبدشکافی رشته تخصصی داره. خدمت شما عرض کنم فیزیولوژی رشته تخصصی داره. خدمت شما عرض کنم همینطور رشته های دیگر و حدوداً 20-25 تا رشته های تخصصی رو الان دانشکده دامپزشکی، البته فقط تهران، اول تهران بود ولی الان خوشبختانه در دانشکده های دامپزشکی مثل شیراز، مثل اهواز، مثل ارومیه، مثل مشهد جا انداختن.
در مورد آبزیان و انبور عسل هم
اتفاقا بله این سوال خیلی خوبیه. هم در ارتباط ماهیان ما بیماری های به اصطلاح آبزیان هم از ماهی و میگو و غیره ما رشته تخصصی داریم، البته در دوره عمومی مقدار کمی بچه ها اطلاعات پیدا می کنن، ولی تخصص وقتی بگیرن دیگه کاملا راجع به بیماری های آبزیان و تا پرورش به اصطلاح آبزیان متخصص میشن. همینطور زنبور عسل و بیماری های به اصطلاح زنبور عسل ما تخصص داریم و استاد متخصص داریم که تدریس میکنن و بسیار بسیار هم بله. ما در ارتباط به اصطلاح میکروبیولوژی گفتم تخصص، انگل شناسی رشته‌های مختلفش، حالا چه انگل‌های گوارشی، چه تگ‌یاخته، چه انگل‌های خونی، همه اینها برای خودش یه تخصص داره.
و همچنین زمینه‌های بالینی دام و جراحی
بله
در این زمینه‌ها هم فعالیت بله.
ما از ابتدا اینا رو ما برگزار کردیم، چون گفتم تخصص بالینی بیماری‌های بالینی به اصطلاح درونی دام‌های بزرگ، دام‌های کوچیک، جراحی و خدمت شما عرض کنم عکس برداری، رادیولوژی، این تخصص بسیار بسیار، هم MRI، همه چی مثل پزشکیش فرقی نمی‌کنه، چون می‌دونید دام پزشکا پزشکا فقط با یه انسان بیمارشون یک نوعه، ولی ما دامپزشکا نوشخار کنندگان، خدمت شما عرض کنم گوشتخاران، آبزیان، زنبوری عسل و و با همه اینا سر کار. ما وقتی کالبدگشایی میکنیم خب اونجا یه انسان کالبدگشایی میکنه، ما اینجا گاو و اسب و گوسفند و بز و حیوانات مختلف حتی ماهی و غیره رو ما کالبدگشایی میکنیم. میکروب شناسی چندین برابر میخونیم، چون میکروب‌های خاصی رو به اصطلاح این حیوانات بعضی مواقع دارن، من مختص این حیوانه، اون باکتری مختص این حیوانه، این ویروس مختص اون حیوانه. اینا هستش که ما واقعا مشکلاتمون از نظر ولی سنگینه، یعنی کسی که دکتر دامزش میشه و تخصص میگیره به هر حال رشته بسیار سنگین و علاقه میخواد
و گسترده تر.
بله
آقای دکتر، راجع به عوامل وقوع خوشسالی هم میشه توضیحاتی بفرمایید؟
بله با کمال میل خدمت شما عرض کنم، همینطوری که گفتم مملکت ما در به اصطلاح منطقه نیمه خشک و خشک قرار داره و معمولاً میانگین بارندگی در کشور ما 240 میلیمتر، یک سوم به اصطلاح چیز جهانی سه برابر اینه. شما با این توضیح میبینید که چقدر ما خوشسال. و از طرف دیگه ما عواملی که میتونه خوشسالی رو دوام بزنه، من الان یکی که براتون میگم، یکی کاهش نزولات آسمانی است، دوم کاهش آب به علت پایین رفتن سطح آب، خدمت شما عرض کنم، سوم خود رودخانه ها الان دیگه همه دارن خشک میشن، مثل رودخانه زاینده‌رود که شما حتمی شنیدید یا هم رودخانه هرازی که به این عظمت آب داشت، الان یه آب باریکه ای بیاد که متاسفانه اونم در حالت خشک شدنه. و مسئله مهمتر خشک شدن جنگل های ماست و جنگل های ما داره در اثر ویلاسازی و یا برداشت بیرویه چوب و همه اینها داره خشک میشه و گاهی آتش سوزی متاسفانه داره به اصطلاح خشک میشه. خدمت شما عرض کنم ما حدودا در شمال 3400 هزار هکتار جنگل داشتیم، میگن سالیانه 8000 هکتارش در اثر این عوامل از بین میره. یکی هم حفر بدون مجوز چاه، شما ببینید بعد از انقلاب هر کی بلند شده تو زمین خودش برداشته چا زده. خب اینا همه این آب زیر زمینی رو میکشه و موجب خوش شدن به اصطلاح سرزمین ما میشه و موجب خوش شدن چشمسارها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. یکی این که تالاب ها رو گفتم، واقعا هم تالاب ها خوش شدن و هم دریاچه ها، از جمله دریاچه ارومیه را حتمی شنیدین که در حال خوش شدن بود. حالا یک کارهایی دارم میکنم ولی انشالله که بتونم این رو والت اولیه برگردونم خدمت شما عرض کنم. و این خوش شدن تالاب، خوش شدن به اصطلاح چشمسارها، رودخانه ها موجب به اصطلاح افزایش ریزگردها میشه و باعث این ریزگردها هم تو مملکت خودم هم مشکل ما خارجی هم داریم، از کشور عراق و از کشورهای همسایه دیگر این ریزگردها میان. این ریزگردها موجب بسیاری از بیماری های تنفسی و گرفتاری برای دام های ما میشه و حتی انسان ها. اینا مسائلی هستش که به هر حال میتونه خوشسالی رو دامن بزنه. و خدمت شما عرض کنم یکم بدون کارشناسی، بدون این که به صلاح حساب کتابی باشه، سدسازی تو این مملکت این واقعی مد شده بود، هر جایی سد می ساختن. خب این واقعا خطرناکه و این موجب به صلاح خوشسال دامن زدن به خوشسالی و گرفتاری های بعد از اون میشه.
آقای دکتر، در رزومه دانشگاهی شما به این جمله حکیمانه برخورد میکنیم که پشت سر هر مرد موفق یک زن فداکار وجود داره. خواهش میکنم در صورت صلاح دید در این زمینه هم توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم مرحوم خانم بنده موقعی که من به اصطلاح در دانشگاه مشغول خدمت بودم به امر آموزش و پژوهش و اینا، به هر حال میدونید کسی که اگر در این وادی به اصطلاح پا بذاره و اگر بایستی عاشق باشه. منم از اونایی بودم که علاقه داشتم و همیشه مطالعه میکردم. خب این مطلب واقعا مسئله بودیش که خانم من با من همراه بود، همیشه تشویق میکرد. اگر مثلا شبها یه موقعی تو کتابخونه بودم دیر میومدم یا مسافرت هایی داشتم در ارتباط با کاری خودم، معمولا هم تشویق میکرد هم راهنمایی میکرد. و یکی دیگر همین که من موقعی که خارج رفتم برای تخصص، خانومم با بچه ها واقعا نمیتونستم اون موقع ببرم چون مخارج گرون بود و اینا، ایشون این فداکاری رو کردن، تقبل کردن که واقعا که من به اصطلاح در خارج هستم تمام کارا رو، نگهداری بچه ها، پرورششون، درس و مشقشون، همه رو به عهده ایشون بود. از این نظر واقعا من این جمله رو گفتم، واقعا اگر ایشون نبود ممکن بود من به این جاها نرسم، البته اگر قابل باشم.
روحشون شاد و یادشون گرامی باشه. آقای دکتر نادلیان، از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید و وقت ارزشمند خودتون در اختیار ما قرار دادید متشکرم.
خواهش میکنم. بندم خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردید در ارتباط مسائل دامپزشکی. تا اونجایی که به اصطلاح ما به هر حال تونستیم توضیحات دادیم، انشالله که مورد قبول واقع بشه و مورد استفاده دیگران قرار بگیره تشکر میکنم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.